بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران رهبر مسلمین جهان و عرض تبریک و تهنیت دهه مبارکه کرامت میلاد فرخنده حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ولادت با سعادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا. به محضر همه شما بزرگواران خوش آمد عرض میکنم، تبریک و تهنیت دارم، مخصوصا کاروان و حاملان پیام در سایه خورشید که استان ما رو، شهر ما رو، مجلس ما رو متبرک فرمودند. خب شرایط خاصی که از جهت فاصله اجتماعی هست اجازه جمعیت بیشتر نمیده، اما به هر حال جمعی که تشریف دارند به نیابت از همه مردم خوب ما در تیمون و تبرک به مجلس و نام مقدس حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام جایی دارند. شعرای بزرگواری هم که بذل عنایت فرمودند و جرسه رو زینت دادند، بالاخره همه جا جایگاه هنر یه جایگاه ویژه است. خیلی تشکر دارم. خب شعر و باقی هنر که جزء عوامل بسیار مؤثره، ارزشش در هنر بودن و شعر یا هر هنری دیگه نیست، ارزش هنر به خود هنر نیست، چون به صورت ابزار میتواند ابزاری باشه برای غیر ارزش ها. ارزش شعر به عنوان هنر در دو بخش سنجیده میشه، یکی در محتوای شعر، حالا شعر اگر هر چند هم از جهت فنی در اوج هنر باشد، اگه بار نداشته باشد طبعا ارزش ندارد. و انا من الشعر لحکمه، بسیاری اشعار هست که اینها بهش نظم میگوییم و بار علمی دارد. فیلسوف بزرگ مرحوم ملا هادی سبزواری آمده منطق و فلسفه رو با شعر بیان کرده، حامل علمه. بسیاری از اشعار مولوی ارزشش در محتوا شاید جهت بار حالا علمی یا عرفانی که داره، و همچنین دیگران بزرگانی که در این باره الحمدلله در طول تاریخ و امروز شعرای ما افتخار دارن که اشعارشون محتوا دارد، بار دارد، حامل معنی است. یکی از ملاک‌های ارزش شعر اینه. ملاک دیگر در ارزش شعر در هدف شعر مشخص میشه. و اون چیزی نیست جز همون چه که فلسفه خلقت انسانه و ارزش هر انسانی به اوست، که اگر اون نباشد انسان از باقی حیوانات هم بی‌ارزش تر میشه. و او راه عبودیت خداست. شعر هدفمند در راستای انجام بندگی خدا، که بنده خداست، هر کس به امر و نهی خدا پابند باشد بنده خداست، هر کس رها باشد رهاست. شاعر احقاق حق کند و ابطال باطل با زبان هنر. شاعر زمان رو غنیمت بداند، زمینه رو غنیمت بداند و از هر فرصتی برای اونچه که حق است احقاق کند. زبان هنر زبان موندگاره. باطل رو رسوا کند، که خب در فرمایشات شعرای ما این رؤیت می شود. مظلوم رو یاری کند، ظالم رو در هم بکوبد، تاریخ رو تفسیر کند، شرایط و روز رو تطبیق دهد، که از مساعدترین شرایط زمان زمان ماست. دیدید چگونه مکتب‌های پوشالی با اون همه ادعا، حالا چه بلوک شرق بود با او ادعای علمگری که میکرد، چگونه رسوا شد؟ و میبینید که بلوک شرق در تارپودهای عنکبوتی خودش چگونه رسوا شده و گیر کرده. و زمانش داره تمام میشد. خب این شاعر است که جامعه بشری را که بعد از بسته شدن در و بن‌بست مکتب‌های مادی به سرگردانی کشیده شده است، با شعر به حق راهنمایی کند. به خاطر دارید در چند سخنرانی قبل بود فرمایشات و رهبر معظم انقلاب یه مطلب اشاره کردن. ایام نوروز بود به نظرم، و این که سوال، آیا آرمان‌های انقلاب، آرمان‌های اسلام و نتیجتاً آیا انقلاب ما مثل بسیاری از موضوعات مسائل که زمان محدودی دارد و بعد زمینگیر میشد، پیر میشد، چنین چیزی هست یا نیست؟ فرمودند هرگز. چرا؟ چون زیر ساختش فطرت انسانی است و پشتوانه‌اش علم و عقل است. تا انسان انسان است، این فطرت هست. این نسل فاسدش کند، فطرت در نسل بعد هست. عقل محدوده زمان ندارد، پیر نمیشد، برخلاف عقل میشه عمل کرد، اما عقل رو نمیشه محکوم کرد. عقل حاکم است ولو اینکه برخلافش عمل کنیم. امر و نهی وحی را که حقایق عالم است میشد مخالفت کرد، گناه کرد، معصیت کرد، اما نمیشد او رو نابود کرد. چرا نابود نمیشد؟ به اسم اسلام خیلی کارا میشه کرد که خلاف باشد، به اسم انقلاب خیلی کارا میشد که خلاف باشه. اینا هیچ وقت انقلاب رو، اسلام رو، عقل رو، فطرت رو، علم رو، حکمت رو نمیشد محکوم کرد. حواس جمع باشه. خب اینا باید در شعر پیاده بشه. شما امروز بحث ایران نیست، باید جامعه بشری رو از این سرگردانی در بیارید، این بدبختی. این در حالی است که مردم خود اروپا، مردم خود امریکا مشتری مطلب شما هستند. مگر نمیبینید صدای عدالت خواهی از خیابان‌های واشنگتن، برلین و لندن و پاریس بلند است؟ یعنی چه؟ مثل تشنه ای که داد میزنه برای آب، مردم دنیا برای عدالت داد میزنن. عدالت زیر ساخت میخواد، زیر بنا میخواد. آیا جز اسلام، آیا جز انقلابی که اسلام ماست، نه یه انقلابی که دیگران بر اساس حزبشون و گروهشون رو نمیدونم تفسیر میکنن، او انقلاب نیست، او اسلام نیست، اینا هم کارشناسش نیستن، یه عده آدم ها شکمباره و بالاخره کم شعور انقلاب رو به نفعشون، انقلاب رو به سوء استفاده شون تفسیر میکنن. نه خیر، انقلاب کارشناس دارد، اسلام کارشناس دارد، و به هیچ کس هم اجازه کارشناسی غلط نمیدن. بنابراین انقلاب ما پیر نمیشد، مشمول زمان نمیشد. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. بنابراین همه صاحبان تریبون، همه صاحبان قلم، همه به هر حال صاحبان نظر، از جمله اهل هنر و از جمله اهل هنر شعرا، این فرصت رو از دست ندن. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. فردای قیامت از شما میپرسن شما این استعداد رو خدا بهتون داد، در کمک به حق چی کردید؟ در رسوایی باطل چی کردید؟ در رسوایی اهل باطل چی کردید؟ باید پاسخ بدید. و ملاحظه می فرمایید که حضرت امام ابوالحسن رضا علیه السلام در اون شرایط خاص در مقابل او حکمران های جائر و ستمگر و در سفر به خراسان چگونه از یه شاعری، اما نه یه شاعر معمولی، شعر و ذوق و هنر و اینها میتوند باشد به صورت زینتی، خیر، شاعری که میگوید من 20 سال یا بیشتر من دارم را، یعنی داره که او رو به دار میزنن، سرم را سر به دار، میگه من 20 سال یا بیشتر از 20 سال دارم را بر دوشم حمل کردم. چرا؟ چون شاعر بود که باطل رو میکوبید، حق رو کمک میکرد و اگر به او دست پیدا میکردن معطل نمیکردن، نابودش میکردن و او غالبا پنهان زندگی میکرد. دعبل علی خزائی، دعبل ابن علی خزائی رحمت الله علیه، او یه شعر ویژه رو سرود، این همه راه از عراق آمد خراسان، در خراسان راه یافت به محضر حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام. او یه آدمی بود که نه تنها در پشت سر، نخیر، در پیش و رو. شما از حکومت هارون رشید یا از حکومت مأمون عباسی، او سلطه و قدرت و اون چنانی که به هر حال وحشت‌زا بود، او وقتی در پیش مأمون قرار گرفت، خب مأمون در یه شرایط ویژه بود، خواستای دلش نمیتونست عمل کند، اما در باطن معلومه چیه. مأمون از دعبل خواست، به صورت درخواست ها، تقاضا، گفت آقای دعبل شعر مدارس آیاتن خلت من تلاوتی رو که سرودی بیا برای من بخون. حاضر نشد بخوند. بله، گفتن یه حرف آسان است، اما در مقابل مأمون امر میکند اطاعت نمیکند. ولا تطیعوا امر المسرفین، اطاعت نمیکند. درخواست کرد، تقاضا کرد، اعتنا نکرد، نخوند. مأمون فرستاد محضر حضرت امام رضا علیه السلام، درخواست کرد که تشریف بیارن به این جلسه. وقتی امام رضا تشریف آوردند، مأمون گفت که از این آقای دعبل خواستم که این شعر مدارس آیات رو برام بخواند، نمیخواند، شما هم بفرمایید بخواند. و اونجا شعر رو خوند. محتوای شعرش چیه؟ هدف شعرش چیه؟ پربار داره تاریخ رو تفسیر میکند که بعد از پیغمبر با خاندان پیغمبر چه کردند، ائمه معصومون یکی پس از دیگری شهید کردند و کجا و کجا و کجا قبر هر یکی از شهدا قرار گرفته. که ائمه پاک فرزندان پیغمبرن، با اینا ای کار کردن. ترافیعهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم من فیعهم سفراتی. میگه هرچه حق داشتند اهل بیت پیغمبر، فرزندان پیغمبر، از اونا گرفتند و دست اونا خالی خالی پیش مأمون میخونند. یکی به یکی از ائمه رو ذکر میکند تا به بغداد میرسد و قبرون به بغداد، قبر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. خیلی عجیبه در اینجا که از بغداد نامی برد، امام رضا فرمود که اجازه میدی منم یکی دو بیت به بیتت اضافه کنم. بفرمید آقا. فرمود با قبرون به توسن یا لها من مصیبتی الله تعالی لحشا به زفراتی ده بلاز کد. آقا من که سراغ ندارم از ائمه اهل بیت کسی در توس دفن باشد، او کیه که من نمیشناسم؟ امام رضا فرمود او منم که به زودی قبر من در توس زیارتگاه ارادتمندان خواهد بود. ای شاعر، او هدف، او ابطال باطل، او احقاق حق، او نترسیدن، او دار خود رو بر دوش کشیدن، او آواره بودن. کلام وقتی از دل برمیخیزد، بر دل مینشیند، چه کرد؟ او روز که موبایل نبود، او روز که رادیویی نبود، او روز که تلویزیون نبود، او روز که مخابراتی نبود. شما میفرمایید که این شعری که دعبل از عراق آمد در خراسان در مر پیش امام رضا علیه السلام خوند، این مثل برق همه مصافات تا به گوش همه رسید. این چطور رسید؟ این چقدر مؤثر بود؟ خیلی عجیبه ها. او روز که یه امکانات نبوده که، حتی یه نامه میدیده نمیتونستن بنویسن. مثل موج شعر دعبل همه جا رو گرفت. دعبل خداحافظی کرد و با یه کاروانی عازم عراق شد. آمد از سمت هرات به این سمت نیشابور. در بین راه که از اونجا به سمت عراق، در بین راه یه مرتبه دزدها از کمین در آمدند و این قافله را گرفتند. دستاشون از پشت بستند، اموالشون را گرفتند، بین خودهاشون تقسیم کردند. یه مرتبه دعبل دید که همو اسب خودش رو که ذره یاستین بهش تقدیم کرده بود، گفت همو اسب رو یکی از دزدها سوار شده و همو شعر او رو میخواند. دعبل از او آقای دوست پرسید که این شعر مال کیه؟ گفت تو ربطی نداره. گفت من کاری دارم میخوام ببینم این شعر مال کیه. گفت معلومه این شعر همه میدونن مال کیه. ببین هیچ مثل موج رفته همه جا، حتی تو صحرا دزدهای گردنه بگیر شعر حفظ کردن. و فیع همو فی غیر هم متقسما، همونطوری که دزدها اموال تقسیم کرده بودن، و ایده همو من فیع هم سفراتی، تو دست صاحبان حق. همین شعر رو دوز رو اسب سوار شده بود که اسب اسب خود دیویل بود. گو خودش مال کیه؟ گو این شعر شعر دیویل ابن علی خزائی است. گفت دیویل ابن علی خزائی منم. گفت چی میگی؟ بوده بل ابن علی خزائی منم. گفت دلیل؟ گبر از کارمون بپرس. دوست آمد او بالای تپه پیش رئیس دوست ها، گفت میدونی چیه؟ بل ابن علی خزائی توی کارمون هست. بلا فاصله دستور داد که دوست ها هر چی بردن جمع کنن بیارن، همه ی اموال رو به کاروان برگردون. به اینم قناعت نکرد. یه چند نفر مسلح رو هم خود دزدها گفتن که همراهی کاروان برید تا در بین راه از خطرات احتمالی رد بشن بعد برگردید. کلامی که از جان برمیخیزد، کلامی که از دل برمیخیزد، کلامی که باب رضای خداست، احقاق حق است، ابطال باطل است، حتی بر دل دزد گردن بگیر تأثیر دارد. خب امروز ما چه سعادتی داشتیم، چه جمعی، چه جمعیتی، چه شعری، چه به هر حال مخصوصا مجدد خیر مقدم عرض میکنم محضر پیام آوران در سایه خورشید و ما دعاگوی شما هستیم. سلام این جمع رو هم به تولیت مقدسه آستانه برسانید. امیدواریم که هر چه زودتر موانع برطرف بشه و راه ها باز بشه و ای عاشقان از نزدیک ذریح مطهر حضرت امام رضا علیه السلام رو در بغل بگیرند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.